فرمودن سیاست های کلی در غرب پنهان اینجا در ویترینه ولی عمل نمیشه. این یک اشکاله که آیا اولا در ویترین بودن یا پنهان بودن کدوم بهتره، کدوم درست داره، کدوم قانونیه، آیا همش باید پنهان باشه، همش باید علنی باشه. یک اشکال دیگه مون اینه که سیاست های کلی پیگیری نمیشه، هر دولتی میاد دوباره شروع میکنه مثل که رژیم عوض شده کارهای خودشونو میکنن. این یک اشکال بزرگه، باید حلش کنیم. آقا تو جلسات دو سه جور حرف میزنه، من بعضی از ادما رو دیدم تو جلسه خصوصی یه چیز میگه، تو جلسه عمومی پول جلوی تلویزیون فرداش میبینم یه چیز دیگه درست میگه. بعد جلسه بعد ازش پرسیدم آقا شما تو ما با هم دیگه حرف زدیم شما که اینو گفتی چطور تو مصاحبه یا تو سخنرانی اینو میگی؟ آقا هر جایی هر محل چی میگه،
هر سخن جایی هر نکته مکانی
مقامی دارد. گفتم با اون جمله مال این نیست، اون یک معنی دیگه داره، یعنی رعایت مخاطب و ظرفیت رو کردن، نه اینکه تناقض گفتن. چرا تو این جلسه میگم این مربوط به شخص خاصی نیست، اشخاص مختلفی دورهای مختلف، میگم چرا شما تو این جلسه اینجا داری حرفو میزنی، فلان جلسه رفتی چون دیدی اینا تیپای هورا بکشن، درست چیزی گفتی اینا خوششون بیاد، بعد میری تو اون جلسه مثلا خانواده شهدای یه مرتبه مقدس میشی و کلمه های عربی زیاد به کار میبری و از این حرفا. اینا یعنی هر نکته مقامی دارد،
امام و شهدامون،
اینا یعنی هر نکته مقامی دارده. مثل اون فیلمه که آهنگ میخون تو اتوبوس شیخه و پاسدار آمدن با ماشین، بعد شروع کرد
خلبانان
خون با تا رد شدن. بعضی از مدیران و اینایی که میان سر کارا اینجوری هن. اونجا کارآمد بودن، اعتراضات رو محو کردن. بله کارآمدی در سرکوب اشاره کردیم و کارآمدی در اینکه نظر یه مشکلی که یه مسئول باید جوابشو بده یه مرتبه بیخی خیر کل سیستم بیفته که بعد بگن آقا 40 سال پیش شما اینو گفتید حالا چیکار کنیم، بابا کی گفت و کی باید چیکار میکرد، اینا رو چرا از هم تفکیک نمیکنید. مشکل در کارآمدی بعضی هست، قبول دارم حتما این مشکل رو باید حل کنید، این شما باید حل کنید. اگر مسئولین ما اکثریت همین الان تو سه قوه ناکارآمد یا فاسد بودن، کشور شما تا حالا 10 بار پود شده بود رفته بود بیکارش، 10 بار سقوط کرده بود، 10 بار جنگ داخلی راه افتاده بود، همه گشنه بودن. با این همه فشار انصاف رو باید رعایت بکنیم. من کسی داری حرف میزنه که من همیشه به عنوان منتقد دولت میگن همه تو هر دولتی میاد تو یکسره منفی بافی، من دارم یه حرف میزنم که من میدونم میبینم واقعا تو جایی که خودم ارتباط دارم افراد پاک و سالم خیلی هن. بابا هم شما های میان فردا میان مسئول جمهوری اسلامی اینا کیه؟ مگه اینا از بالا افتادن یا از تو زمین در اومدن؟ همین دانشگاهی ها و طلبه های میان فردا خدای نکرده متاسفانه شما هم میشین جزء مسئولین 5 سال 10 سال دیگه. به خدا این مملکت اینجوریه، شما هم ممکنه بشین جزء مسئولین.
من اگه مسئول باشم قاطعانه عمل
می‌کنم. اتفاقا اونم که قبلا تو دوره دانشجویی بودن همینا رو میگفتن، به من میگفتش فلان آقا فلانی، میگفتن فلانی اینجوریه اینا، میگفت این باید اعدام بشه. یکی از بچه‌ها بود میگفت آقا تا آخر جنگ بود، طلبه بود، از رفقای طلبه ما بود، خیلی هم جبهه‌ای و اینا، خیلی هم بچه صادق و پاک و شهادت طلب، خیلی هم تند و افراطی. جنگ تموم شد با اون یکی دیگه از رفقا آقا این فایده نداره ما بریم به جنگی ما فلان، باز بیام این فلانی اونجا مسئول باشه فلانی اونجا و اصلا نه انقلاب بخوام. رفتم حوزه امتحان میدم، میگم آقا نبودم جبهه بودم تو حوزه، به مدیریت حوزه میگه بیخود کردی رفتی جبهه، به ما چه؟ بعد گفت که هیچ راه حل نداریم غیر از اینکه 3-4 هزار نفر رو اعدام کنه و تو یه روز باید باشه، یه صبح تا غروب توی جاهای مختلف، اگه اینا رو اعدام بکنید دوباره میتونیم کار درست کنیم و الا با اینا نمیشه. حالا این واقعا راه حل نیست، چون هم اینا رو که اعدام کنی بعد خودت و یه عده دیگه میایین 10 تا 20 سال دیگه باز یه کسی میخوام شما رو اعدام کنن. راه حل همینه که ما مهندسی گام به گام رو قبول داریم، منتها نه در عرض انقلاب، در طول انقلاب. لیبرالیسم پوپلی حرفو داره، میگه آقا با انقلاب که نمیشه، باید مهندسی گام به گام. انقلاب که بکنی دوباره تخریب سیستم ها میشه، باید از صفر شروع کنی، باید بعد 20 سال میبینی که راه حل تو انقلاب کردن نیست. این حرف غلطه، چون بعضی سیستم ها اجازه اصلاح بهت نمیدن، تا انقلاب نکنی نمیتونی اصلاح کنی، مثل سیستم شاه. اما این سیستم جمهوری اسلامی که با رأی ملت برای اصلاح ساختارها احتیاج به براندازی نیست، نه ملت میگذاره.
آقای رئیس‌جمهور اینجا منتقدا در واقع خیلی حرف دارن، اگه اجازه بدیم خفتیم واردش بشیم.
میگم چون شاه میگه میتونی، مال خودت که میرسه میگی
نه. نه
صحبتش من نمیگم نمیتونی نه، من میگم گفتم که به شما گفتم اگه کسی میگه میتونی میگی مگه میتونی؟ بسم الله اگه توانش داری بسم الله. ما 300 هزار شهید دادیم، بیا بگیر. اگه میتونی بیا بگیر. اگه مردم گذاشتن، اگر این ملتی که 80% تو انتخابات میان گذاشتن، اگه این خانواده هایی که راهپیمای این ملت اگه گذاشتن بیای بگیری بیای بگیر بسم الله، چرا هیچ اولدروم بولدروم از بوم از خارج کشور؟ خب بیا بجنگ، بیا مبارزه کن.
خب این هزینه های ما رو بالا
میبره. اما اگر
از کجا معلوم اون سیستمی که میاد هزینه های ما رو بالاتر نبره؟
100% بالاتر. اصلا اون سیستم همون سیستم قبلن. اینا اغلبشون همون ساواکی ها و نونخورای سیستم قبلن، یا اونایی ان که یا اونایی بودن که تو دهه 60 می‌خواستن براندازی، گفتن چون سهم به ما نرسید می‌خوایم براندازی کنیم. اینا اغلب اینا شخصه. اما اینایی که الان صحبت اصلاح میشه، الان اصلاح واجب است، دائمی است. اصلا این تز انقلاب دائمی که میگن منظور همین اصلاحات دائمیه، نه براندازی دائمی. که گفت طرف گرفته بودن به جرم کاری ضد انقلابی، گفت جرمم چیه؟ گفت ضد انقلاب. گفت آقا ما کجا ضد انقلاب؟ ما از خدا می‌خوایم 10 بار دیگه انقلاب بشه. ما کجا ضد انقلابیم؟ خب حالا اصلاح باید راه، هر کس راه اصلاحات رو ببنده خیانت کرده به انقلاب.
آره پور، میگن ساختارهای انقلاب جوریه که نمیذاره که افراد، الان ما خودمون یکی از مسائلی که میگیم اینه که درسته که مسئولین در واقع بسیار خدومی هستن در جمهوری اسلامی، از اون طرف مسئولین هم هستن که به هر جهت حالا یا کمکاری میکنن یا اونجوری که در اهداف انقلاب بوده و به خاطر اون انقلاب کردیم رفتار نمیکنن. این منتقدا در واقع یه سریشون میگن که ساختارهای انتخاباتی که جمهوری اسلامی ایران در واقع طبق قانون اساسیش داره مانع میشه که افرادی که لایق‌تر هستن بیان تو سیستم، و یه سری افراد به خاطر رانت‌هایی که دارن یا رفتار منافق‌گونه‌ای که دارن میتونن خودشونو برسونن به نظام. حالا نمونه واضحش باز همون شورای نگهبان و نظارت استصوابی و این چیزا. خب اینها مثلا توی در ظاهر در قوانین مثلا آمریکا، انگلیس یا کشورهایی که دایره لیبرالیست و دموکراسی دارن نیستش. مثلا اونجا شورای نگهبان ندارن، شما میتونید برید
اونجا 10 تا شورای نگهبان دارن، اسم شورای نگهبان نیست.
خب آره میگم
و ظریف هم عمل میکنن،
خیلی ظریف هم عمل میکنن. به این
10 تا شورای نگهبان
حالت در واقع چکشی نیست که بیان یه سری مثلا رد صلاحیت کنن. در واقع اولین صلاحیتی که شما باید به دست بیارین، خب مثلا توی حالا آمریکا که من زندگی کردم پوله، یعنی تو شما پول بالایی نداشته باشین اصلا نمیتونین وارد
خود همین از دست شورای نگهبان که بیشتر
همینه. منتها چون جامعه
یعنی ارزش به سرمایه‌داریه،
چون در واقع آواز دهل از راه دور خوش است، اینا میگن که خب اینا در واقع شورای نگهبانی نیست، پس هر کسی راحت میتونه بیاد و رو کاغذ همینه. بله رو کاغذ اینه که شما میتونین برید راحت نماینده بشید.
در آمریکا هر کسی میتونه بره رئیس جمهور شه؟
در آمریکا هر کسی میتونه، رو کاغذ اینجوریه دیگه، در واقعیت نیست،
ولی در عمل نمیشه.
ابدا محاله،
در عمل محاله.
محاله در عمل
جمهوری اسلامی مشکلش اینه که رو کاغذ نمیشه،
ولی در عمل میشه.
ولی در عمل میشه،
در عمل میشه،
ولی در عمل میشه. و این در واقع مشکل منتقدان همینه، میگن که این کاغذ رو چرا در واقع شما، این مشکل از همون حالا طرح یا قانون اساسی یا هر چیز
بسیار خوب. اگر شما رو سند کشورت اون کاری که باید و میخوای بکنی ننویسی بعد عمل بکنی، این دروغ گفتن به مردم و خیانته. یعنی شما بگی که من رو کاغذ نمینویسم شورای نگهبان، اما 10 تا شورا و راهکار تعریف میکنم، 100 تا فیلتر که نمیذارم هیچ کس جز خودمون بیاد بالا. خب این که کلاهبرداری مردمه، این کاری که نظام سرمایه‌داری کرده واقعا. یعنی ظاهرش دموکراسیه، پشت پرده اولیگارشیه، کاملا اولیگارشیه. اینو ما نمیگیم، اینو در خود غرب و شرق بزرگترین فیلسوفان دموکراسی، فیلسوفان سیاسی و کسایی که تو کارن دارن میگن. چامسکی حرف قشنگی میزد، میگفت اختلاف جمهوری خواه و دموکرات اختلاف دو حزب هم نیست، اختلاف دو فرکسیون یک حزبه، حزب سرمایه داران. اختلافش مثل اختلاف کوکاکولا و پپسیکولا هست. اینا هیچ اختلاف اساسی ندارن و هر دوشون هم باید به سری اصول ابراز وفاداری کنن. هر دو جناب باید برن اسرائیل، با اسرائیل بیعت کنن. هر دو باید با کمپانی‌های سرمایه‌داری ضمانت‌هایی بدن. میگم اصلا دیگران هم اینو میگن. جالبه این تو فیلماشون هم میگن، این خیلی قشنگی که تو فیلمای هم یک بخشش میگن. یه مافیا، آره خیلی خوبن. یه مافیایی هست که مافیای چند تا کمپانی ان، اینا اعضای کنگره، اعضای سنا، اعضای مجلس اینشون و نامزدهای ریاست جمهوری، سناتورها، فرمانداران ایالت‌ها و صاحبان رسانه‌های اصلی، همه اینا تش به چند تا کمیته وصله. کمپانی‌های هالیوود، کارخانه‌های اسلحه سازی، اینا همه و دانشگاه‌های مشهور و معتبر، هیئت امناشون رو وقتی میری لایه دوم، همه یک گروه، یک جمع محدودی هن. یعنی جمعاً یک اولیگارشی چند صد نفره که در لایه دوم چند هزار نفر میشن دارن اداره میکنن، ولی ظاهر تئاتر رو سن دموکراسیه. رأی مستقیم هم نیست، اتفاقا رأی غیر مستقیمه، مستقیم نیست. اونجا در کشور ما چیکار میکنن؟ به قول دوستمون یه چیز خوب میگه، میگه اونجا اون نمی‌نویسه عمل میکنه، این می‌نویسه عمل نمیکنه. اینجا شما طرف حتی خودش تو نظامه میاد علیه قانون اساسی سریع حرف میزنه، ظاهرش هم یکی از فیلتر گذشت، در حالی که خیلی جاها فیلتر عمل نمیکنه واقعا، یعنی سختگیری نمیکنه، یک فیلتر خیلی بازیه، یعنی هر کی میاد هر چی بخواد میگه، یک حداقلی رو میبینن میاد میگه، میاد تو مجلس علیه ساختار قانونی کشور تحسن میکنن. یه ماه دو ماه کی بود ساله اصلا کدوم مجلسی کار شده؟ کدوم مجلس اجازه، کدوم سیستم اجازه میده؟ ولو ای که اصلا من فرض کنم حقم با توئه، این روش اصلا غیر دموکراتیکه. یا انتخابات بشه، بگه آقا به هیچ قانون و هیچ نهاد و هیچ بازشماری کار نم، باید باطل کنی، 11 میلیون هم اختلاف باید باطل کنی. آخه چیه؟ چه جور رفتاره؟ اسلام هیچی، انقلاب هیچی، دین هیچی، سوابق تو
الان خودش هم وزیره،
حکومت هیچی، بله بقول حالا الان هم وزیره بقول شما. خب پس نشون میده فیلتری به اصورت نداره، فیلتر چیزی نداره،
اعصاب آدم خورد میده به اندازه کافی، اعصاب آدم خورد
میکنه، اعصاب خورد کردن راش میگه داره.
شما واقعا انقلاب کردین، میخواستین بعد از انقلاب موسیقی و آواز و رقص و ساز و اینا نباشه،
حروماش
تصورتون این بود؟
حروماش نباشه، حلالاش باشه.
حالا مردم آمریکای جنوبی خیلی فقیرن، حالا با موسیقی و رقص و آواز مشغولن، خیلی هم کاری به حکومتاشون ندارن، ما مشکلات اینجوری داریم، بعد گفتیم رقص و آواز هم نداریم، نمیشد حالا مثلا ما انقلاب کنیم، آرمان خواه باشیم، عدالت خواه باشیم، رقص و آواز و موسیقی هم باشه؟
نه قاطی کردیم، قاطی کردیم، نه رقص و آواز و موسیقی و اینا قاطی کردیم، مشروب و بزنگرون و همه رو هم قاطی کردیم.
خب این برای اینکه توده های پایینه، نه توده های پایین جامعه رو شما به اونها مشغول میکنید دیگه، با شما کاری ندارن دیگه، بالاخره با مسائل سکس و مشروب و اینا.
شما دوتا که خیلی خطرناکی،
سواله
نه، این خیلی واقعی، اصلا ضد ایدئالیسم و این معنی که کلا مردم بردار، واقعا مردم به مواد مخدر و سکس و اینا سرشون گرم بشه، مزاحم حکومت نشن.
آقای رنگپور، واقع بینانه به مسئله نگاه بکنیم، یه بخشی از اون چیزایی که اول انقلاب مطرح شده رفتارهای رادیکالی نبوده که الان فهمیدیم که یه ذره منطقی تر باید در موردش رفتار می‌شد.
کسانی بودن، اما انقلاب امام نبود، امام از اول گفت موسیقی حلال و حرام داره. امام دهه 60 در اوج این مسائل گفت آقا شطرنج الان قماربازی نیست، ورزش حلاله. امام در اوج اینقدر که این حرفا، همون موقع یه ده مقدسا گفتن که بله آقای خمینی کاری کرده که الان جهنمی ها اومدن رو دیوار بین جهنم و بهش نشستن، گفتیم او بالا چیکار میکنید؟ گفتن آقای خمینی موسیقی رو که حلال کرد، شطرنجی که حلال کرد، منتظریم زنا و شراب و اینا رو حلال کنه، بپریم اون دیوار بریم تو بهشت. این جوکار درست کردن. حتی شاگرد امام، آدم فاضل و اینا، به امام نامه نوشت که شما چجوری آقا داری حروما رو حلال میکنی؟ دهی شست که میگی تصورتون درست باید، امام دارید میگید یا بعضی جریان های ما؟ جریان افراطی داشتیم دهی شست، همین یارو کیه که در رفته میگن پونس، پونس میگفتن، پونس میزده تو پیشونی همین چیزا، بعد حجاب و اینا.
محسن مخملباف عکس گل و چیزو تو حوزه هنری پاره میکنه، میگه فقط عکس شهدا و امام میذاره.
حالا من اینا رو نمیدونم، شنیدم، ولی ایدی تیپ اتفاقا همینا الان در حد مرتد، ضد انقلاب، نه ضد دینن. امام هیچ وقت حرفا رو نزد، رهبریش هم وقت پیشا گفت بعضی از همینایی که حالا میگن لیبرال شیم و اینا، میخواستن تو دانشگاه دیوار بکشن بین دختر و پسر، من رفتم به امام گفتم آقا میخوان این کارو بکنن، امام گفت نخیر نذار، من اومدم گفتم حق ندارید. حالا اونا به ما میگن شما دهی 60 فلان.
الان مسئله مثلا خانوما رفتن به ورزشگاه یه بحران بزرگی تو جمهوری اسلامی هست، یه سر هم واسه جمهوری اسلامی داره هزینه تولید میکنه، شاید برداشتن میشه مسئله خاصی.
وقتی یه کشوری به مسائل اصلی میخوان نپردازن، مسائل فرعی رو، اینو قلیون نمیدونم، من نمیگم قلیون ضرر، آقا به قلیون ضرر نداره، خیلی خواه ضرر داره، در این حد که بکنی مسئله اصلی کشور تو این مسئله، اگرم مسئله از نظر بهداشتی چیزی باید حل شه، مسئله درجه پنجم ششمه. شما الان مسئله ازدواج و طلاقت، مسئله مواد مخدر، او رو حل نمی‌کنی، مسئله چسبیدی به قلیون، اونم اصلاح بکن.
اینا رأی جابجا می‌کنن، با مسئله کنسرت دفعه یه رئیس جمهور اجتماع میشه یک دیگه،
یا کنسرت اینا، این بحثا اصلا خیلی از اینا به عنوان اولیه شرعی حلال حرام.
سوال من چرا باید هزینه بدیم
به عنوان ثانوی؟ بعضیا حرامش میکنن، بعد بعضیا میخوان باز به عنوان سوم به عنوان سالش بیان باز حل.
ما میگیم چرا باید هزینه بدیم بابت اینا؟
خب از اونایی که میدن هزینه درست میکنن بریم بپرسیم چه میدونم.
ما چرا آتو میدیم؟
شما خب آتو ندید.
ما یعنی ساختار جمهوری اسلامی منظور
داریم. ساختار باز همش میگه ساختار جمهوری اسلامی. آقا شما خیالتون یک آقایی به نام آقای جمهوری اسلامی یا خانم اسلام یا آقای طرح اولیه هی به اون میگید آقا که طرح اولیه اسلام یک ارزشیه. سوال امام در دهه 60 یا رهبری مثلا اینا جزء جریانایی ان که گفتن مثلا موسیقی حرام چی حرام چی حرام دیوار بکشیم کی حرفا رو زدن؟ اتفاقا کسایی حرفا رو زدن اون زمان که الان همشون آمریکاییان یا تو آمریکا و انگلیسن یا طرفدار آمریکاییان یا میگن آقا حسن کل حجابو بردارین شراب بذار بخورن مواد بزنن عوضش مزاحم ما نشن ما حکومت کنیم. این که خلافه، مگه هدف حکومت کردن من و تو بوده که بذار آقا مردم بیافتن تو دام مواد مخدر و فوتبال؟ توپ با سرعت چند متر در ثانیه از زاویه چپ وارد دروازه شد، این شوت چندم فلان تو مگه این حرفا چیه میزنی؟ یک مش نشستن این چیزا رو میبافن که آقا توپ چندم دیدی آفساید چندم. بابا بازی رو من فوتبال خودم نگاه میکنم خیلی قشنگ، من تو تیم ملی مدرسه‌مونم بودم دبیرستان اومد تیم ملی تو تیم ملی کوچه‌مونم بودم وقتی که چیز بودم، من یک فوتبالیست حسابی بودم دو سری، یه وقت میاد این مامورا داشتیم چهار میشیم زمان 50 اول 57 یا آخر 56 اعلامیه امام میرفتیم پخش میکردیم با اخویمون، رسیدیم به یک جایی دیدیم که دارن میگیرن، یه مرتبه این یک بسته این قطعی همه‌شو ریختیم توی خونه دیگه، دیدیم اگه نه اینا گیر میورد. بعد در میرفتم این مامور سه تا مامور دنبال من میدویدن، من اینا چند تا خیابون دووندم به هم نمیرسته، همه شون هم مرد جوون، ما 14 هیچ کدوم به من نرسیدن، یا یه باری که ما رو گرفتن آخرم به من نرسه. میخوام بگم من خودم ورزشکارم، هم ورزشکارا رو دوست، امام گفت ورزشکار نیستم ورزشکارا رو دوست دارم، من ورزشکارم بودم، آخرش خدا شاهد این مخواست منو بگیره کلتشو در آورد، کلتشو در آورد، دو تاشون جا موندن، یکیشون کلتشو در آورد وایستاد گفت تا سه شمار گفت میزنم اینا، گفت یک دو، من یه لحظه شک گفتم نکنم مثلا یه بچه کلت با تیر بزنه، برگشتم دیدم واقعا نشسته به طرف من کلت هدف گرفته، واشتادم گفتم آقا به ما کار نکردیم و ما رو گرفتن بردن. ولی میخوام بگم که ورزش، من خودم ورزش کنم تو تیم ملی هم بودم، تیم ملی مدرسه ما که توی منطقه اول شد، ولی ببین سر افراد گرم میکنه. ما زمان شاه خودم این مجله نمیدونم دنیای ورزش و کیان ورزش اینا بود میخریدیم، ما به حساب اینایی بودیم که دنبال چیز نبودن، بچهای کلاس ما مدرسه اول راهنمایی دخترباز بودن هم عرق خور، ما منطقه بالا شهر بودیم، منطقه مرفه مشهد و شهر مذهبی، اصلا همیشه بچه‌ها دم مدرسه دخترانه، امکانات کم بود، به جای همین موبایل و تلگرام و اینا چند تا بچه‌ها بودن عکسای یک چیز مجله‌ای بود به نام پلی بوی، مجله‌ای سکسی بود، می آوردن اون رو آخر کلاس از بچه‌ها پول می‌گرفتن نشون می‌دادن، مثلا 2 دقیقه ما پول بده با 2 دقیقه اینجوری، همه این کارهایی که الان هست اون موقع بود، بیشتر هم بود. ما معلم داشتیم، معلم که امروز بهش میگن امور پرورشی، این هفته یه بار میومد میگفت بگین توی هفته گذشته با دوست دخترتون مثلا کجا رفتین چیکار کردین اینا. حالا یک ارمنی بود دوست دختر داشت، واقعا او از همه راستگوتر بود، میگفت بخ کار زیادی هم نمی‌کرد، او به قول مدرس گفته بود که تو کل مجلس یک مسلمونه، او هم نماینده زرتشتی ها زمان رضا شاه، همه تو خائن با از رضا شاه ترسیدیم دارین، اون مجلسی که دیگه رضا خان همه رو بیرون کرد، آدمای خودشونو به زور آوردن با تقلب. بعد به بچه‌ها میگفت گزارش بدین، به دروغ بچهای ما همه لات و دخترباز بودن، ما کسی دوست دختر نداشت، دخترباز بودن، می اومدن آقا میگفت تعریف کنین، معلم ما سر کلاس، معلم به حساب پرورشی، بعد میگفت اولین باری که دوست دخترتون رو بوسیدین چه احساسی داشتین؟ حالا طرف اصلا این کارم نکرده بود، از دروغ میابد میبافه از خودش، معلم هم میفهمید دروغ میگه، میگفت بگو. خب این وضعیت معلم ها خواستم یه رو بگم، تو این وضعیت ما میرفتیم مجله ورزشی میخوندیم، من بله من اون زمان اسم تمام این فوتبالیستای تیمای اروپایی رو حفظ بودم که نمیدونم فلان تیم با فلان تیم فینال فلان، اما حالا الان تو این شرایط شما برای سر مردم رو، سر جوونا رو که باید اینا رو تو قضیه کار، صنعت، کشاورزی، دانش سیاسی، دانش خانواده که یاد بگیر با همسر ازدواج میکنی بعد 3 ماه طلاق نگیری، تن پروری رو چجوری بده، بذار اینا برداری، این راه حلی که شما دوتا بزرگوار میگین که
راه حل نیست، ما سوال کردیم آقای رحیم خوزه.
خب این سوال که بذار مردم خوش بشن برقصن، بعد فردا به اینجا که متنی نمیشه، بعد میگه مواد دوست دختر، بعد میگه مشروب خوری اینا بیشتر مسئله. اتفاقا غرب همینجوری کنترل کرده جووناشو.
خب ما همین رو در واقع گفتیم، راه حل اونها اینه.
خب داریم همه چی از غرب میگیریم، خب اینم بگیریم
غرب کارهای خوبشون رو باید بگیریم، کارهای بدشون نباید بگیریم. غرب با مواد مخدر، مشروب و فحشا و مسائل سکس.
حالا اینجوری هم نیست، انتخاب دارن، یه سری به اون سمت میرن، یه سری به سمت علم و دانش میرن، یه سری به سمت
میبینن. میگم تو انرژی توده‌ای جوانانش رو اینجوری تقدیر کرده و این سیاستی بود که وقتی کسی، آقا کسی که دنبال همش شب خوابی با فلانیه یا نمیدونم مواد و شراب و سکس، این اصلا انگیزه سیاسی و ما مونیم فعالیت سیاسی بکنیم و اعتراض کنیم جنبش دانشجویی و بریم زندون و فلان، یا هر توی نخانیست، توی نخانیست. بعدم گرفتاری زندگی که الگو سبک زندگی برات تعریف میکنه هالیوود، باید به اون سبک برسی. دیدم تبلیغات زدن تو آمستردام، حساب میخواد دیگه پلیس مهربانه و آزادیه، پسره داره ماریجوانا و مواد و اینا چی میکنه. بعد پلیس دو تا تصویر، تصویر اول پلیس بهش میگه که این به ضررت ها، خوب نیست، مریض میشی اینا. تصویر دوم پسره میگه که نه میخوام بکشم. پلیس فندک روشن کرده که کمکت میکنیم، حقوق جوان. اینجوری ما نمیتونیم، نه واقعا نمیتونی تخدیر کنی، باید راه فعالشون کنی، باید آگاهی بدی. اصلا شاه همین بود، امام میگه یکی از جنایاتی که علی شاه بود این بود که فاحشه خونه ها از کتابخونه ها شلوغ‌تر بود. هیچ کس کتابخونه نمیرفت، مسجدها خلوت، کتابخونه ها خلوت، فاحشه خونه ها و مشروب فروشی ها پر. ما بزرگترین آرزوی ماها شده بود توی که میشه بریم مثلا یک دبیرستان مختلط بود مال علم تو مشهد که دختر پسر با هم باشن، بعدم اونجا میگفتن سری بورسیه میدن میریم آمریکا و اونا. تو تیپ ما بزرگترین آرزوی اونا که درس میخوندیم این بود، اونا که درس میخوندن خوب باش. این راه حل نیست. بله یکی از شعارهای انقلاب حتما این بود، مشروب فروشی ها نباید باشه. اولین جاهایی که آتش زده شد مشروب فروشی بود. مشروب نباید باشه، فاحشه خونه ها نباید باشه، موسیقی هم موسیقی حرام نباید باشه، موسیقی حلال باشه. اینا بوده. اما این برخوردی که ورزشگاه هم ببین دو تا بحث داره، تبدیل کردن ورزشگاه به مسئله اصلی کارام به نظر من افراد نادانه. عنوان اولیه شرعیش هم هیچ اشکال نداره، اینا هم که اشکال میگیرن به عنوان ثانویه. میگه آقا تو این فضای فوتبال ما اگه کسی رفته میدونه، کسی نرفته که نمیدونه، که باید بری ببینی چی فحشای ناموسی و یعنی خوب خوبش حواله دادن شیر سماوره، این خوبشه. خب میگن آقا خانمای جوان میان اونجا با خانواده جلو اینا شروع میکنه فحش خواهر و مادر طرف رو میدی، اینا میگن کنترل این مسائل سخته. من عقیده شخصیم اینه که اینا قابل کنترله، اینا رو اگه درست مدیریت کنید میشه کنترل کرد، میشه کنترل کرد. بله دیگه مدتی هم تخلف و اینا میشه، بعد میشه.
حالا بحث فرهنگ رو ما ببریم توی جلسه، چون الان نمیشه جمعش کرد و طولانیه بحث فرهنگ.
من هم سبک زندگی و فرهنگ،
سبک زندگی در واقع مقایسه قبل و بعد انقلاب و یه مقایسه با خارج کشور، من مثلا خودش یه جلسه یا دو جلسه میخواد. ما میتونیم فکر کنم جمع‌بندی کنیم که بحثو ببندیم برای این مقطع.
من جمع‌بندی خودم از بعض اینو چیزی که فهمیدم، بحث تربیت عمومی و در واقع آگاهی بخشی
و اصلاح نظام.
بله اصلاح جای خودش به نظرم ضریب این بخش بیشتر بود.
ببینید نه یه هر دوش هست، یکی از آخه خود اونا اینا به هم مربوطه، جدا نیست. شما تا افرادی تربیت نشن که درست انتقاد کنن، پیش پیگیری کنن، پیش بینی کنن، اینا نمیتونی ساختار رو هم درست کنی. شما باید هزار تا آدم قوی از چند جهت تربیت بکنی برن تو مجلس، از اینایی که هستن قوی تر باشن، صالح تر باشن، عالم تر باشن، جدی تر باشن، صادق. باید آدم تربیت کنی، باید کار کنی، باید با افکار عمومی کار کنی، باید انتقاد از سیستم رو ببینید. فضای مجازی حالا بدیاشو همه میگن، بایدن بگن، خوبیاشو نمیگن. این فضای مجازی اگر نبود خیلی از مدیریت ها ککشون دیگه نمیگذشت. من اینا رو میشناسم، میخوابن هم بعضی از خوباشون ها، میرن میخوابن تا دورشون تموم. فقط مواظبن من دزدی نکنم. خب قرار نبود شما بری اونجا فقط دزدی نکنی، قرار بود که کار مردمم را بندازی، قرار نبود که شما بری تو مجلس، تو بری تو دولت. خب دیگه تمام شد، تازه شروع شد، بعد تو کار مردم را بندازی، مشکلات چی حل کنی؟ تو فضای مجازی خوبیش هم اینه، من اینو تجربه کردم. به بعضی مسئولین میگه که آقا فلان جای تشکیلات دیگه اشکال داره، چرا اصلاح نمیکنه؟ بله بله فلان، نه ان شاء الله اصلاح میکنه. خب بعد نمیکنه. بعد به یکی از بچه‌ها گفتم که برو ببری رو تو فضای مجازی، این هرچی بهش میگه معنی نمیذاره، یعنی میگه بله ولی نمیکنه. باور میکنید اون خبر البته دروغ نبود، راست بود، تهمت نبود، اون خبر رفت تو فضای مجازی، فردا شبش نشده بود رفت مسئله رو حل کرد، پدر سوخته. نه واقعا پدر سوخته، برای که تو میتونی حل کنی یا نمیری؟ من فکر میکردم نمیتونی حل کنی.
همون هم اینجوری فکر میکردی؟
من فکر میکردم تو نمیتونی حل کنی، فقط نه برای مردم این کار کرد، با اینکه خیلی هم دموکرات منشه به اصطلاحشون، خیلی دموکراته. بهش تماس گرفتم گفتم چرا، الحمدلله مش که تونستی. گفت تو دادی اینو گفتی بذارن تو فزون. گفتم بله من گفتم. گفت برای چی؟ شما که با من رابطه داشتید، شما به من گفتی، من توضیح دادم. گفتم اون توضیحات دقیقاً به این دلیل حرف مفت بود که بدون اون توضیحات یک روزه عمل کردی. چطور شد الان؟ اگه این فضای مجازی نبود تو ککت میگزید، تو فقط برای آبروی خودت و اینکه شغلتو نگهداری این کارو کردی. من تو رو میشناسم. من یادم میاد قضیه کارتون خوابا زمان دولت خاتمی، دولت آقای خاتمی بود، هر چی ما میگفتیم به این ور یه ور بچهای امی عدالت خواه اینا بودن، هر چی میگفتن کسی محل نذاشت. آخرش مجلس ختم گرفتن برای یکی از این کارتون خوابا، مسجد آقای طالقانی رحمت الله علیه. رفتم من اونجا صحبت کردم، بعدم رفتن نا هوا کنار خیابون خوابیدن. گفتم ما همینجا میخوابیم تا رو کارتون خوابی. تا رسانه این نشده بود بازم کسی محل نمیذاشت. حالا اون موقع فضای مجازی نبود، اینقدر ما زحمت کشیدیم تا یکی دو تا روزنامه بزنن، یک کمی حساس شدن، تماس کیه آقا فلان طبق قانون باید فلان و اینا. بعد که ما با یک مصیبت ایره چی کردیم و تلویزیون پخش شد این صحبت، آقا فرداش اینا دویدن کارتون خوابهای تهران در حال جمع آوری گرمخانه. ای آقا این فضای مجازی رو خدا رساند برای که اگر این فضای مجازی باشد، کسانی که کاری دستشونه مجبور میشن جواب. این بهترین ابزار نهی از منکره، رسانه و فضای مجازی. منتها خطراتی هم درشه، شبکه سازی های سرویس های جاسوسی تو داره اتفاق میفته، شبکه سازی فساد داره اتفاق میفته، شبکه های فساد جنسی و اخلاقی، شبکه فاسد، شبکه های مواد مخدر، شبکه های گروه های تخریب، یعنی یک چیز واقعا خطرناکیه و یک چیزی که میتونه ازش استفاده های. این که میگی مسئولین دو جور حرف میزنن، یکیش همین فضای مجازی. تو جلسه خصوصی من بعضی از آقایون دیدم مثلا میگه آقا فضای مجازی دارن مسئله طلاق، مسئله بی‌ناموسی اونا رو دارن سازماندهی شده پیش میبرن، شروع میکنه دو تا اضافه میگن. آقا تو شما خبر نداری تو این فضای مجازی، تو یکیشو گفتی اینم چهار تا. بعد به خودت میگه ای خب باریکلا الحمدلله نگاه خودش بیشتر خبر داره. بعد هفته بعد مصاحبه، باید به افکار عمومی احترام گذاشت و آزادی فلان و آقا مگر احترام به افکار عمومی ایه که شبکه مواد مخدر رو باز بگذاری یا شبکه چه و چه رو نمیتونی او رو محدود کنی، کنترل کنی، فیلتر کنی، ایرادات کنی؟ کجای دنیا فیلتر نمیشه؟ خود آمریکا و اروپا تو مواردی که منافعشونه فوری فیلتره، ولی توی قضایا البته اونا حساس نیستن، دلشون میخواد هر کی هر کار میخواد بکنه مزاحم اینا نشه. این تصور که ایدئولوژیک ها، انقلابی ها، مکتبی ها نمیدونم اینا معتقدن که ما از پیش جواب همه مسائل رو دادیم، همه مشکلاتتون رو حل کردیم، این دروغ و تهمتیه که بستن. لااقل این ایدئولوژی که ما بهش معتقدیم ایدئولوژی اجتهاد و پاسخگویی است، ایدئولوژی امر به معروف و نهی از منکره. کسی هم نگفته برای همه مسائل جواب پیش ساخته داشتی یا همه جوابات از قبل درست بوده. آقا 40 سال گذشت، شرایط عوض شده، اصلا بعضی مسائل اسمش همونه، الان یک مسئله دیگه است. امام هم ممکنه تو یک چیزی گفت. ما چرا میگیم بقاء بر میت تو تقلید حرامه؟ مجتهد زنده، چرا ولایت فقیه باید فقیه زنده باشه؟ ولی صلاحیت های امام که فوق العاده بود،
شرایط زمانی
اومد، برای که شرایط عوض میشه. یک چیزایی در اون زمان یه معنایی میداد برای ماها، الان برای شماها اون معنا رو نمیده، یه معنای دیگه ای میده. اصلا بعضی چیزا بود اون زمان یه کارکردی داشت، الان یه کارکرد دیگری پیدا کرده. حتما ایدئولوژی همه جواب رو از قبل داده نیست. ای که گفتن هم نون میخوایم هم آزادی میخوایم، بله همه شو میخوایم، چجوری به چه روش به دست بیاره؟ این دیگه قرار نبوده اینا رو هم پیغمبر بگه آقا 1400 سال دیگه در یک جامعه صنعتی شهرنشینی فلان تو این شرایط با این وضعیت اقتصادی با این مقدار نفت با این مقدار نیروی جوان اینا تر ما یکی ای کارو بکن دیگه. اینقدر فکر کردن عقل و تجربه به ما دادن، فکر کردن ما ازش استفاده میکنیم، نمیدونن اینا رو ما میخوایم همینطوری آکبند دوباره تحویل بدیم رسید بگیریم. ببخشید، خیلی ممنون و متشکر. انشالله جلسه بعد شب باشه یا فردا؟
من یه خاطره بگم تا
من که حاضر
تغییر چیز بشه. آمریکا زده بودم داشتم سخنرانی استاد گوش میدادم که در مورد تو نماز جمعه صحبت میکردن و یه قسمتی هم راجع به اینکه بعضی شیعه ها چقدر قالتاقن و اینا. بعد رفتم دخترم از مدرسه براشون مدرسه اونها اینجوریه که بچه ها رو میارن شما اونجور با ماشین میرین تنبلن آمریکایی‌ها دیگه. در رو باز میکنن بچه میاد تو خودت درو میبندن شما هیچ زحمتی نمیخواد. بعد این روشن بود من معمولا آدم میومد خاموش میگم متا خب ما همیشه هم فارسی صحبت میکردیم با دخترم که فارسی یاد بگیره فارسیش خوب بود. خلاصه داشتیم میومدیم که وسط راه رسید اونجا گفت بابا شما گفته بودیم ما شیعه هستیم. گفتم آره. گفت چرا قالتاقی؟
ببین
کد سخنرانی
نه اون سخنرانی خیلی سر صدا
کرد. اینم ببینید اینم یکی از نکاتیه که از بدیهای فضای مجازی یکیش همینه. جمله ای که تو میگی چیه؟ اولا حرف من نبود و حرف آقای مطهری بود. آقای مطهری تازه نصف حرفاشو من سانسور کردم. اگه بگم مطهری چی گفت اینا میرن از قبرش درش.
نه خوندیم استاد
خیلی خوبه.
آره بعد ما کی گفتیم شیعه کلش قالتاقه؟ که حرف ای بود که اینا یک امام زمانی درست کردن که به درد شیعه ای میخوره که هیچ به وظایفش عمل نمیکنه، فکر میکنه از همه دنیا هم بهتره، اینجا کباب اونجا هم کباب و بهشت، امام زمان هم قراره به این قالتاقا رو نجات بده ببره چیز.
ما اینو کلاشو گوش کردم. خیلی طرف درست بود که عدل الهی شهید مطهری هم کامل فصل 7 رو توضیح داده.
اصلا آقا بهشتی مطهری این آدمایی که تو انقلاب ما نقش مهم می داشتن تو این دهه 60 قبل از انقلاب هم مثلا ممسو شریعتی و تایمده خدا شاهد حرفایی که زدن، حالا اشکالات هر کسی به قوت خودش، از حرفایی که همین الان افراد میزنن هم پخته تر بود، هم منطقی تر بود، هم متعادل بود. این افراط و تفریطی های
عملی تر بود.
ها؟
عملی تر
بود. هم عملی بود. اصلا یک تصوری از دهه 60 تا دهه 50 ایجاد کردن تو ذهن شما، خیال می‌کنه یک مرد آدم احمق پخمیه فلان اینا بودن، دیکتاتور سطحی فلان، به خدا از شما عاقل تر بودن. یعنی از نسل این نسل از همین دانشگاه و حوزه الان به خدا عاقل تر بودن.
اشکال ما هم همینه دیگه. من نگاه میکنم میبینم تو دهه 60
ما روحانیت،
تو دهه 60 ما هنر
روحانیت پیشروی ما رو ترور کردن، کشتن. روحانیت
چرا باز تولید نکردی؟
من روحانیت ما کار نکرده.
خون شهدا برکت داره، نمیدونم دوباره باز تولید میشه.
اون موقع احساس نیاز میکردن چون حکومت جمهوری اسلامی نبود. الان میگن خب جمهوری اسلامی.
آره بعدم میدونی
اسلام شناسای پیشرو
بعدم میدونی ما فکر خیلی فکر کردن که همین که دیگه نظام عوض شد آدمای خوبی آمدن سر کار بقیهش دیگه خودش درست میشه. این هم یک اشتباه بود که آقا بقیهش خودش درست نمیشه، باید تا آخر دقیق باشی و مراقب باشی.
یه نکته خودش
اول نکته
بود که تو همون زمان انقلاب همه بهشتی نبودن، یعنی ایران پر از بهشتی بود.
چی باره؟ بله. نه بابا اکثر، حالا یک چیزی میگم ببینید، اکثر روحانیت اصلا انقلاب با انقلاب نبودن.
بله.
امام تو حوزه مظلوم غریب بود، انقلاب روحانیت نبوده، اکثر روحانیون اصلا یا سیاسی نبوده. یه دست رو آخوند داشتیم که اصلا طرفدار شاه بودن، میگودن شاه شیعه. حالا ساواکی ها شکار ندارم ها، ولی آدم هایی که فاسد و ساواکی هم نبودن، واقعا فکرشونی بود که اصلا ما با سیاست وارد شیم کارا باز مثل مشروطه میشه.